أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. این آیه 5 سوره مبارکه مائده در دو فصل محل بحث بود. فصل اول درباره حلیت طعام اهل کتاب و حلیت اطعام اهل کتاب، که این هم یک لازمه عرفی هم دارد. وقتی انسان میتواند منظور از این طعام ثابت شد که یا هم ذبیحه است هم پختنی های اونها را هم دعوت بکند، اطعام بکند و هم به منزل اونها برود، این یک طهارت ضمنی هم برای اونها اثبات میکند. به هر تقدیر، فصل ثانی بحث این بود که در مراسم ازدواج و زناشویی محسنات از اهل کتاب برای شما حلال. ازدواج یا با زنی است که اصلا به چیزی معتقد نیست، مثل مارکسیستا، یا معتقدند منتها مشرکند، یا اهل کتابند و یا مسلمان، از این چهار حال بیرون نیست. ازدواج با کسی که پیش دینی ندارد، این یقینا حرام است، کتاباً و سنتاً. هیچ آیه‌ای تجویز نکرده ازدواج با یک زن مارکسیست را، کمونیست را و مانند آن، چون هیچ روایتی هم تجویز نکرده است. بلکه آیه قرآن درباره مشرکات نهی صریح دارد و چون مارکسیست بدتر از بت پرست است، یقینا هم از اون آلوده تر است و هم نکاح او باطل. چون کسی که لا مذهب است بدتر از کسی است که دارای مذهب بد است. مشرکین در عین حال که مخلد در نارند، الله را قبول دارند، منتها بت‌ها را بر اثر اون پندار باطل شفعای عند الله می دانند و اینها را وسیله تقرب می پندارند. در ربوبیت مشکن قهرن، در عبادت هم شرک می بردن. ولی کمونیست، مارکسیست و مانندان اصلا مبدعی قائل نیست، او آلوده تر از مشکن. درباره مشرک، چون کتاباً و سنتاً ثابت است که ازدواج با اونها باطل است و حرام، درباره مارکسیستا هم به طریق اولا. در سوره مبارکه بقره آیه 220 قبلاً گذشت که ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. منظور از این خیر اون افعال تعیین است، نه افعال تفضیل. و قرینه این که فرمود اولئک یدعون الی النار، اونا خیری درشون نیست تا ما بگوییم مؤمن از اونها بهتر است، اونها شرن. چون شرن مؤمن خیر است در مقابل شر، نه خیر افعال تفضیلی باشد. برای اینکه فرمود اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه. بنابراین وقتی اونها به نار دعوت کنند، مارکسیستا به طریق اولا. پس کسی که لا مذهب است نکاح با او باطل است و حرام، برای این که نکاح با مشرکین باطل است و حرام، که مارکسیستا و لا مذهب ها بدتر از مشرکین و بت‌پرست است. و این آیه معارضم ندارد و روایتی هم که مخالف با این باشه ندارد. پس این دو گروه خارج از بحثن، یعنی مشرکین و مارکسیستا و ملحدین. و اما درباره اهل کتاب، آیاتی از قرآن کریم استدلال شده است که نکاح با آنها جایز است. برای استدلال فقهی برای احکام کتابیه این دو فصل لازم است. اول ببینیم قرآن کریم چه میگوید، بعد وقتی مشخص شد که قرآن کریم درباره ازدواج با اهل کتاب چه پیامی دارد، اونگاه چون قرآن بدون روایت حجت نیست برای اینکه اینها ثقلینن و هرگز از هم جدا نخواهند شد و حسبنا کتاب الله یه سخن ناسواب و باطل و غی و ضلالت است، باید به روایات مراجعه کرد تا ببینیم روایات چه میگوید. در باره روایات هم سه بحث هست، همونطوری که قبلا گذشت. بحث اول این که آیا روایت رو در روی قرآن است، مباین قرآن است یا نه. اگر مباین قرآن بود یقینا حجت نیست. این یک بحث. بحث دوم آن است که اگر روایت رو در روی قرآن نبود، مباین قرآن نبود، آیا معارض دارد یا نه. اگر معارض داشت، اون که موافق با قرآن است حجت است و اون که مخالف قرآن است مردود. این دو بحث. بحث سوم آن است که اگر روایتی رو در روی قرآن نبود، مباین قرآن نبود و معارض هم نداشت و در صورت شرح اطلاقهای آیه بود یا شرح تقییدهای آیه بود یا شرح قرائن آیه بود و امثال ذلک، همه این حجت است و مأخوذ. و این معنای آن است که قرآن ازلش روایت است و بدون روایت تمسک به قرآن روا نیست. این راه فنی در همه جا ملحوظ است. در این بحث هم همین راه طی می شود. باید دید اولا قرآن کریم درباره ازدواج با اهل کتاب چه می گوید. با آیاتی از قرآن استدلال کردن برای حلیت نکاح اهل کتاب، چه این که به آیات دیگری هم از قرآن کریم مخالفین استدلال کردن که نکاح اهل کتاب جایز نیست. در بین علمای اهل سنت نوعا قائلن به جواز نکاح اهل کتاب دوامن و من انقطاع هم. حالا ممکن است در بین اونها احیانا کسی مخالف باشد، ولی قول مقبول بین همه علمای اهل سنت اینه که نکاح کتابی جایز است مطلقا، دواما و انقطاعا. علمای خاصه دارای سه قولند. بعضی ها مطلقا اجازه میدن، بعضی مطلقا معنا میکنن، بعضی تفصیل میدن بین نکاح دائم و نکاح منقطع. ممکن است قائلین این اقوال از نظر آمار همتایی هم نباشند، یکی از اقوال مشهورتر از دیگری باشد، ولی سه قول در بین علمای شیعه هست. قبل از اینکه به اون جنبندی روایی برسیم، لازم است که به آیات قرآنی مراجعه کنیم. دو طایفه از آیات است که دو گروه بهش استدلال کردن. یک گروه به آیاتی استدلال کردن که دلالت دارد بر جواز ازدواج اهل کتاب، یعنی مرد مسلمان باشد و زن غیر مسلمان، نه به عکس، چون عکسش رو تجویز نکرده. چون که آیه هم که دلالت بر حلیت می کند به مردها می گوید که والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، به زنهای مسلمان نمی گوید که با مردهای کتابی ازدواج کنید، بلکه به مردهای مسلمان میگوید که مجاز است که با زنهای کتابی ازدواج کنید. اون طرفش هم مفروغ عن هست که زن مسلمان و مرد اهل کتاب، این باطل است. چه این که بحث هم در حدوث است در بقا. اگر دو نفر اهل کتاب بودن، هر دو یهودی بودن یا هر دو مسیحی بودن، اهل جزیه بودن، و یکیشون مسلمان شد، نکاحشون باقی است. پس محور بحث در حدوث است در بقا، چه این که مدار بحث در این است که مرد مسلمان باشد و زن اهل کتاب، نه این که زن مسلمان باشد و مرد اهل کتاب، یا در مرحله بقا بحث باشد. در مرحله بقا یعنی اگر زن و مرد هر دو کتابی بودند ولی مرد مسلمان شد، نکاحش ولو دائم با اون زن غیر مسلمان باقیست به صحیح است. یا اگر مرد مسیحی بود و زن هم مسیحی بود ولی مرد اسلام آورد، نکاحشون هم نکاح دائم است، این نکاح به هم نمی خورد. پس دوم فرق خارج از بحث است. اونجا که زن مسلمان بخواهد شوهر غیر مسلمان بگیرد، این محل بحث نیست که باطل است. یا اگر هر دو اهل کتاب بودند ولی مرد اسلام آورد، بقاءً اون نکاح دائمشون جایز است، اینم محل بحث نیست. عمده آن است که در نکاح ابتدایی آیا مرد مسلمان میتواند با زن یهودی یا مسیحی ازدواج کند یا نه، اینجاست که علمای شیعه سقوط دارند و علمای سنت یک قول. اونها میگوین جایز است، علمای شیعه بعضی قائلند که مطلقا جایز است، بعضی میگن مطلقا ممنوع است، بعضی تفصیل میدن بین عقد انقطاع و عقد دائم که این قول رایج تر است. اما از نظر آیه طایفه اولا آیاتی است که دلالت میکند بر این که نکاح اهل کتاب جایز است. یکی از اون آیات آیه 24 سوره مبارکه نساء است. در سوره نساء آیه 23 به 24 محرمات را ذکر میکند که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، این تا آخر آیه 23. در آیه 24 فرمود و المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و احل لكم ما وراء ذلكم، یعنی این زنهایی که محرم بود محرمات را با برای شما شمردیم، ما ادای اینها برای شما حلال است. ما ادای اینها شامل کتابیه هم خواهد. بعضی ها مثل مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در زبدت البیان می فرمون به اینکه اطلاق ندارد، برای اینکه این فقط درباره روابط نسبی است، یعنی ازدواج با انساب در اون موارد حرام است، خارج از اونها بستگان نسبی اگر چون چه بخواید با اونها ازدواج کنید حلال است. چون اون محرمات که در آیه 23 آمده راجع به محرمات نسب است. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم. بعد به مسئله رضا هم میرسد، امهات رضایی را هم ذکر میکنند. بعد اونگاه در آیه 24 فرمود ماورای این حلال است. این بیان ناتمام است، برای اینکه در آیه 23 گذشته از محرمات نسبی و محرمات رضایی، در آیه 24 فرمود و المحسنات من النساء. این محسنات من النساء یعنی زنهای شوهردار، زنهای شوهردار که دیگه مربوط به نسب انسان نیست. و اون زن شوهردار بر شما حرام است مگر اونها که در جنگ به اسارت میگیرید، ملک یمین شما میشود، الا ما ملکت ایمانکم. خب اون چی که در آیه 24 آمده است محسنات من النساء است، کاری به مسئله نسب ندارد. بنابراین این نقد مرحوم مقدس اردبیلی در زبدت البیان ناتمام است. این و احل لکم ما وراء ذلکم، این شامل همه زنهایی که ما ادای محرمات است می شود. چین که آیه محل بحثم ظاهرش همین است. آیه محل بحث در مقام امتنان است. وقتی در مقام امتنان بود توسعه دارد هم نکاح دائم را هم نکاح انقطاع را، چون بر مقام امتنان است. الیوم احل لکم الطیبات و همچنین والمحسنات من النساء، یعنی الیوم احل لکم المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب. امتنان اقتضا می کند که عم از نکاح دائم منقطع باشد. اون ازا آتیتموهن اجورهن دلیلی نیست بر نکاح انقطاع، و اگر این باشد مخصوص به محسنات من الذین اوتوا الکتاب نیست، بر اینکه چهار قید است: یکی آتیتموهن اجورهن است، دوم محسنین است، سوم غیر مسافعین است، چهارم قبلا متخذی اقدان است، که این سه قید اخیر یقینا مشترک است. اگر ما بگوییم اون قید اولی مخصوص محسنات من اهل کتاب است، این ناهماهنگی سیاق پدید می آید. فرمود محسنات از مؤمنات برای شما حلال است، محسنات من الذین اوتوا الکتاب برای شما حلال است. اونگاه چهار تا قید ذکر. خب این قیود اربعه سه تای اخیر که یقینا مشترک است، این اولی چطور مخصوص به اهل کتاب خواهد بود؟ این ازا آتیتموهن اجورهن هم مشترک است بین هر دو، چه اینکه محسنین غیر مسافهین ولا متخذی اقدان مشترک است. این آیاتی است که ظاهرش دلالت بکند بر اینکه نکاح اهل کتاب جایز است. طایفه دوم آیاتی است که بهش استدلال کردن که نکاح اهل کتاب جایز نیست. یکی این که در آیه 221 سوره مبارکه بقره نکاح مشرکین را منع کرد که فرمود لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، این کبرای قیاس، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، این کبرای قیاس. صغرای قیاس این است که اهل کتاب مشرکند، برای اینکه در سوره مبارکه توبه این چین آمده و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله و انا یؤفکون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عن ما یشرکون. اینا چون یه عده‌ای را به عنوان ارباب پذیرفتند و توحید ربوبی ندارند پس مشرکن. این ذل که فرمود سبحانه عما یشرکون اشعار دارد به اینکه اهل کتاب مشرکن، اعم از یهود و نصارا. پس صغرای قیاس در آیه 31 سوره توبه اومده که اینها مشرکن. کبرای قیاس هم در آیه 221 سوره بقره آمده است که لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، یعنی اینها مشرکند و نکاح مشرکات باطل است پس نکاح اینها باطل است. این یکی از ادله قائلین به منع ازدواج اهل کتاب. این استدلال ناتمام است، برای اینکه قرآن کریم مشرکین را در مقابل یهود و نصارا و صابئین و مؤمنین می‌داند. و تفسیر هم قاطع شرکت است. در سوره مبارکه حج آیه 17 این چنین است: ان الذين آمنوا یک گروه، والذین هادوا گروه دوم، و صابئین سوم، و نصارا چهارم، والمجوس پنجم، والذین اشرکوا ششم، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شیء شهید. فرمود اینها همشون جدای از همان در قیامت خدا به حساب همینها میرسد، اون که محسن بود احسان و اون که مسیء بود سائه. تفسیر هم قاطع شرکت است. و مشکین هم قبلا ذکر نشد و یهود و نصارا بعد ذکر نشد تا ما بگیم ذکر خاص است بعد از عام، بلکه مشرکین بعد ذکر شد، آخر ذکر شد. اول مؤمن، مؤمنین، بعد یهودیا، بعد صابئین، بعد نصارا، بعد مجوسیا، بعد الذین اشرکوا. غرض آن است که آیه تفصیل قاطع شرکت است. در لسان قرآن کریم یهودی ها و مسیحا در مقابل مشرکینن، نه مشرکین الذین اشرکو در اصطلاح قرآن کریم راجع به بت پرستاست، مخصوص اونهاست. تفصیل هم قاطع شرکت است، هم در این آیه هم در آیه که از سوره مبارکه بینه خونده شد. آیه اول سوره بینه این بود: لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین. کافر اعم از مشرک و اهل کتاب است، ولی مشرک اعم از بت پرست و اهل کتاب نیست. و تفصیل هم قاطع شرکت است و معمولا در این گونه از موارد مشرکین بعد ذکر می شود، نه اینکه مشرکین اول ذکر می شود بعد اهل کتاب بعد ذکر می شود تا ما بگویم ذکر خاص است بعد از آن. و این شرک ها اگر هم یه وقتی در سوره توبه بر اینها شرک اطلاق شد که اینها شرک می ورزند، شرک کلامی است که در قیامت در ردیف اونها خواهند بود، گرچه به عذاب اونها معذب نیستند ولی حکم اونها رو دارن از یک جهت، نه شرک فقهی. نشانش آن است که در سوره مبارکه یوسف آیه 106 این چین آمده است که به ما یؤمن و اکثر هم بالله لا و هم مشرکون. فقط اکثر مؤمنین مشرکن، همینه که چشم اینا به جیب اینو کیف آن است دیگر. همین مرید بازی های نحوه شرک است که حالا کی ظهور میکنه حرف دیگه است. فقط اکثر مؤمنین مشرکن. خب به روایاتی که زید این است مراجعه میکنید میبینید به این که از ائمه علیهم السلام سوال کردن چطور مؤمن مشرک است. فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود کارم حل نمیشد. این تعبیر تلخی هم که ما داریم میگیم اول خدا دوم شما یا اول خدا دوم طبیب، این هم یه شرکیست دیگر، ظهور میکند دیگر. خدا اولی نیست که دومی داشته باشد، که هو الاول و الاخر. بعد به ائمه علیهم السلام عرض کردن به این که پس ما چه بگیم؟ فرمود بگویید خدا را شکر میکنیم که از این راه مشکل به ما را حل کرد. همه اون چی که در جهان خارج هست مجاری فیض خدا. انسان هم موحد است هم مؤدب. اگر کسی نسبت به انسان محبت کرد شکر می کند از این جهت که مخلوق است، به ما انده و مخلوق، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این تعلیق حکم بر وصف مشعله به علیت است. لمن لم یشکر زید به ما انده زید، من لم یشکر المخلوق به ما انده مخلوق، مخلوق به ما انده مخلوق پیام آور خالق است. و انسان خدا را شکر می کند که خدا از این راه به انسان خیر رسونده. هم ادب دارد هم توهی. دیگر نمیگوید لولا فلان لهلک تو که. خب این یه شرک کلامی است نه شرک فقهی. فمود به ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. شرک خبی مسئله ریاست، این که دیگه شرک روشنیه. بنابراین اگر قرآن کریم شرک را بر یه عده اطلاق کرد، این اون شرک مصطلح فقهی نیست که در مقابل مؤمنین و یهودی ها و صابئین و مسیحی ها و مجوس قرار دارد. الذین اشرکو گروه خاصی هن، یعنی بت پرست ها. پس اگر فرمود ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنو ولا عبد مؤمن خیر من مشرکن ولو اعجبکم. اون ناظر به مشرکه در مقابل اهل کتاب است، هرگز شامل نمی شود. پس نمی شود صغرای کلامی درست کرد به کبرای فقهی، این حد وسط تکرار نشود، این یه مغالطه بیش نیست. آیه 30-31 سوره توبه ناظر به شرک کلامی است، آیه 221 سوره بقره ناظر به شرک فقهی است. اونگاه این حد وسط که تکرار نشد محصولش همین مغالطه است. اون را که فقه شرک می داند یه همون شرک بت پرستی است. اون را فرمود بلا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، وگرنه اون شرک کلامی که در قیامت دامنگیر انسان می شود تا دامنگیر برخی از اهل ایمان هم خواهد بود، برابر آیه 106 سوره یوسف که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. چرا گفتن هر نعمتی که به شما رسید اول سجده شکر به جا بیارید؟ غرض آن است که بین ادب و حق شناسی با توحید ناب با جمع کرد. هر احسانی که به ما رسید از اول با سجده شکر بکنیم، بعد از آقا تشکر بکنیم. این معنیش این است که خدا او را فرستاده. این حرفایی است که آدم هر روز باید تکرار بکنه. الان ما چند بار این حرف رو تکرار میکنیم برای خودمون و شما عزیزان. این روایت نورانی که هست امیر سلام الله در نهج البلاغه دارد که المسکین و رسول الله، یعنی اگر کسی مستمند است و مسکین است و به سراغ شما آمده و چیزی از شما طلب کرد، این رو خدا فرستاد. المسکینو رسول الله. خب چطور المسکینو رسول الله اما المعطی رسول الله نیست؟ کسی آمده کاری دارد، مشکلی دارد، به ما مراجعه کرده، او رو خدا فرستاد تا ما رو امتحان بکند. حالا ما مشکلی داشتیم، کسی مشکل ما رو حل کرد. اون کسی که مشکل ما رو حل کرد، او رو خدا نفرستاد، او خودش آمد؟ این چنین نیست که. اگر المسکینو رسول الله هست، المعطی هم رسول الله هست. لذا گفتن هر وقت نعمتی به شما رسید، قبل از اینکه از این شخص تشکر کنید، سجده شکر به جا بیاورید. حالا گاهی انسان تو راه هست یا تو اتومبیل سوار است، مقدورش نیست سجده شکر بکنه، سرش خم میکند، بعدم وقتی به منزل آمدن خب البته سجده میکندم. اگه تو راه تو اتومبیل با انسان خبر رسید که کار خیر فرونکس نسبت به شما کرد، همونجا سجده شکر به جا میآورد، نشد به اشاره. خب چطور صلات غرقا سجده واجبش به همون گوشه اشاره چشم است یا اشاره پلک است دیگر؟ پای آدم وقتی مقدورش نیست تو خیابان و بیابان سجده کند، با سر اشاره میکند، یعنی خدایا تو فرستادی، من معتقدم که تو فرستاد. بعدم که منزل آمده یا نماز شکر میکنه یا سجده شکر میکنه، بعد عدم شب دارد، هم مؤدب است هم موحد. غرض آن است که این شرک های کلامی است. اون شرک آیه سوره مبارکه توبه شرک فقهی است، چون حد وسط تکرار نشد نتیجه نمیداد. نه اینکه ما بگیم برابر آیه 31 سوره توبه اهل کتاب مشرکم، این سورای قیاس. کبرای قیاس همین است که ولا تنکل مشرکاتی حتی یؤمن، پس نکاح کتابی باطل است. اینکه تام نیست. خب پس این استدلال ناتمام است. دلیل دیگری که اقامه کردن دلیل قرآنی که نکاح کتابی باطل است، اون هم به صورت شکل ثانی منطق تقریر کردن، و اون این است که ذات اقدس اله نکاح را مایه مودت و رحمت قرار داد، که این که در سوره مبارکه روم آیه 21 این چنین فرمود: و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. بین زن و شوهر مودت است. اینجا مقدمه. در سوره مبارکه مجادله آیه پایانیش این است: لا تجد قوما، آیه پایانی سوره مجادله یعنی آیه 22، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار. این مقدمه دیگه است. یعنی مؤمن با غیر موحد مودت ندارد، چون اهل کتاب هم کسانی هستند که جز حاد الله و رسولند. محاد با خدا یعنی کسی که مرزش از خدا جدا کرده، مرزش از دین خدا جدا کرده. البته خدا که مرزدار نیست. تو با معکم اینما کنتون، دین خدا یه مرزی دارد. الذین یحادون الله و رسوله، یعنی حدشون رو از حد دین الهی جدا کردن. این که در بعضی از تعبیرات قرآنی آمده است من یتعد حدود الله ناظر بین است، یعنی دین خدا یه مرزی دارد، منطقه ممنوعی هم دارد، منطقه مجازی هم دارد. اگر کسی خارج از این منطقه شد، یعنی دین قرآنی که به احترام نپذیرفت، این حد الله و رسوله، یعنی حدش از حد دین خدا جدا است. خب اهل کتاب این چنین هم دیگر، چون اهل کتاب محاد خدا و پیامبرن و مودت اونها جایز نیست و زن و شوهر با هم مودت دارن، پس اینا نمیتوانن زن و شوهر باشن. این رو شکل ثانی تقدیر میشود. جوابش این است که آیه پایانی سوره مبارکه مجادله بر اساس همون اون حکم محاوره ای که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، پیامش این است که مؤمن به ما انه مؤمن، دوست محاد به ما انه محاد نیست، نه دوست عاطفی ندارد. حالا چطور می شود که انسان بچهش رو دوست نداشته باشد، پدرش رو دوست نداشته باشد؟ دوستی عاطفی، عمل او را بد می داند، سرزنش می کند، نهی عن منکر می کند، اعتراض می کند، تقبیح می کند، اون محاد بودن او را تقبیح می کند، اون محادش را انکار می کند، ولی یه مودت عاطفی دارد. اون چرا که آیه سوره مجادله نهی می کند و من می کند، اون مودت عاطفی نیست، اون مودت وصفی است. یعنی این وصف محاده به ما انه محاده رو دوست ندارد، ده تقبیح میکند رو. این که فرمود لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، این تعلیق حش بر وصف مشعر به علیت است. مگر مؤمن به ما انه مؤمن فاسق دوست دارد؟ نه، چطور میشه مؤمن به معنی مؤمن فاسق دوست داشته باشد؟ پس حالا عدالت شرط است در ازدواج؟ حالا اگر مرد فاسق بود یا زن عادل نبود، اینا یک دیگر یقینا دوست دارن و دوست داشتن فاسق یقینا بد است و منهی است. یه وقت از انسان جوابش این است که فاسق به معنی فاسق محبوب است، نه این چنین نیست، زن و شوهر یکدیگر نهی از منکر میکنن، فسقشه که دوست ندارد، که فاسق را به معنی و فاسق که دوست ندارد. این از اون جهت که همسر او سی مودت عاطفی دارد. نه، دو تا حرف است. یه وقت از انسان میگوید که احبه و ابغض فعله، حالا اگر دوست شما یک کار بدی کرد، شما میگید احبه و ابغض فعله، کار او رو نبسند میدونم اما او رفیق من است، نهی از منکر میکنید، میگید این کار حرام است، سرزنشش میکنید، توبیخ میکنید، اما این چه این نیست که دوستش نداشته باشید. که مسئله احبه و انکر و فعله قابل جمع است. حالا پس بنابراین باز زن و شوهر عادل هم باشند، که اگر فاسق بودن نگاه اونا باطل است، برای که مودت فاسق هم بد است دیگه. مگه مودت فاسق جایز است؟ مودت فاسق به معنی فاسق حرام دیگه، رضای به فسق حرام، معصیت دیگه، چنین که نیست که، فرق نمی کند. اون کفر دارد این فسق. مگر می شود فاسق به معنی فاسق محبوب مؤمن باشد؟ نجس نیست، حکم نجاست رو ندارد، مثل اینکه اهل کتاب هم حکم مشرکین رو ندارن. اینا در درکات فرق میکنن، ولی غرض این است که آیه 22 سوره مجادله میفرماید به اینکه مؤمن به ما انه مؤمن نه مودت عاطفی با او ندارد، مودت دینی ندارد. مثل اینکه اگر کسی فاسق بود میشود و اون شخص از اون جهت که فاسق است دل بست؟ هرگز نمی شود. اما اون که از دوستان آدم است یا از اعضای خانوادگی است، انسان یه محبت عاطفی با او دارد. محبت عاطفی را چرا با محبت کلامی بود اعتقادی آدم خلط میکند؟ این دلیل ثانی اونها هم در اثر خلط بین مودت عاطفی و مودت دینی است، و چون این چه این است، این هم گرچه به صورت شکل ثانی تقریر شده، این هم عقیم است و نتیجه نمیده. الحمدلله رب العالمین.